بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره آیات ناهیه هست. علمای اصول میگن یکی از ادله حجیت خبر واحد سیره اقلاست. اقلا بر قول ثقه عمل میکنن. این سیره هم در زمان پیغمبر و معصومین بوده و اگر از سیره ای را رد نکنن، سکوت کنن، کافیه. لازم نیست امضا کنن، همین مقدار سکوت کنن. و چون در این باره سکوت کرده اند، سیره حجته. مخالف میگد نه، عرض کردم خدمت که شرع مقدس سکوت نکرده، رد کرده. آیات ناهیه که میگد که عمل بزن نکن، این رد این سیره هست. ما جواب اشکال را به نحوه روشنتر عرض کردیم. گفتیم آیات ناهیه که میگد زن، مراد از زن در اونجا وهم است و خیال است و چیزی که پایه صحیحی ندارد. بنابراین قول ثقه از تحت این آیات موضوعاً خارجه، لا تخصیصاً، موضوعاً خارجه لا تخصیصاً، خروج موضوعی دارد. مثل که بگن اکرم العلماء، جاهل از عالم، خروج موضوعی دارد. اصلا عمل به قول ثقه جزء این زنون نیست، خروج موضوعی دارد و به تعبیر دیگر تخصص کار تمامه. شاهد آوردم که در خود آیه میگد که این یتبعون الظن ما لهم بهی من علم ان هم الا یخرسون. ما به تخصص قائل شدیم، به خروج موضوعی تمام. بعد از در خدمت شما هست. اما مرحوم خراسانی سه تا جواب دارد. جواب اولش می‌فرماید این آیات راجع به اصول دینه. این جواب اولشه. جواب دوم می‌فرماید این آیات در جایی که حجت نباشد، ولی در جایی که حجت باشد دیگه این آیه تخصیص می‌خورد، قائل به تخصیصه. سوم می‌فرماید اگر بخواد آیات ناهیه از این سیره نهی کند، دور لازم میاد. دور را باید بچشیم، نه که بفهمیم. یه موقع نمک را برای شما تعریف میکنن، یه موقع نمک را با چشمتون میبینی، یه موقع نمک را با زبانتون میچشی. چشیدن خیلی مرحله بالاست. این دور را بچشیم که خراسانی چه میگد. اول میفرماید که آیات راجع به اصول دینه. دوم میفرماید آیات در جایی که حجت نباشد، اگر حجت باشد این آیات تخصیص میخورد. نمیگد تخصص، تخصیص میخورد. مثلا لا تتبع الظن الا اذا کان هناکه حجه، تخصیصه. سوم میفرماید مستلزم دوره. چرا؟ اگر بخواد آیات ناهیه رادع باشد، آیات ناهیه سیره را عقب بزند، رادع یعنی همین، آیات ناهیه بخواد سیره را عقب بزند، این فرع این است که این سیره مخصص نباشد. اگر سیره مخصص شد دیگه آیات ناهیه اکار میفته. ان الظن لا تغنی من الحق شیئا الا خبر الثقه. خبر ثقه این آیات تخصیص بزند. پس اگر بخواد رادع باشد، شرطش این است که سیره آیات تخصیص نظرد، اگر تخصیص بزند دیگه رادع نیست. خب یه نفر میگه که خب تخصیص نزند، عرض کنم خدمتون، میگه تخصیص نزدن هم بستگی دارد که آیات رادع باشد. اگر بخواد تخصیص نزند، فرع این است که این آیات رادع باشد. پس رادعیت متوقف بر عدم تخصیص. از آن طرف بگو عدم تخصیص متوقف بر رادعیت. زبانن حفظ کردم، نمیدونم به مرحله چشیدن هم رسید یا نه. دقت کنید، آیات رادع اگر بخواهد رادع باشد، سیره را عقب بزند، شرطش این است که این سیره کمر او را نزند، تخصیص نزند. و الا اگر سیره آیات ناهیه را تخصیص بزند، دیگه آیات ناهیه نمیتوند کار کنه. پس رادعیت متوقف بر این است که سیره مخصص نباشد. یکی میگه خب مخصص نباشد چه میشه؟ میگه مخصص نبودن هم شرطش این است که آیات رادع باشد، و الا اگر آیات رادع نباشد سیره تخصیص میزند. بنابراین رادعیت موقوف بر عدم تخصیصه، عدم تخصیص هم موقوف بر رادعیته. مطالعه دیشب شما با این دو بیان من انشاءالله مسئله را روشن کرد. خب باز بار دیگر تکرار میکنیم که مرحله چشیدن برسد. آیات ناهیه اگر بخواهد سیری بزند بر سیره، شرطش این است که سیره هم کمر این را نزند، سیره هم تخصیص نزند. یکی بگه خب تخصیص نزند چه میشه؟ میگه تخصیص نزدن هم شرطش این است که این آیات رادع باشد، و الا اگر رادع نباشد تخصیص بزند، آیات ناهیه را عقب میزند. بنابراین تأثیر آیات رادعه شرطش این است که این سیره مخصص نباشد، مخصص نبودن هم شرطش این است که این آیات رادع باشد. تا اینجا کلام مرحوم خراسانی است. اون دو جواب اول ما خیلی بحث نمی کنیم، میگه راجع به اصول دینه. نه، لسان روایه، لسان آیه تخصیص بردار نیست. این نزلن لا یغنی من الحق شیئا، بگیم بله فی فروع الدین یغنی من الحق شیئا، میخندن. لسان آیه آبی از تخصیص، آبی یعنی مانع. اصلا میخواد بگه زن چیزی نیست که انسان به اون ارزش قائل بشود. بگیم در اصول دین ارزش ندارد، اما در فروع دین ارزش دارد. این آیه تخصیص بردار نیست. همچنین دومی هم میگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا اذا کان هناک حجه، یعنی بر حجیت زن، بر حجیت زن دلیل قائم بشود. این هم لسان آبی از تخصیصه. بنابراین دو جواب اول اصولا با لحن آیه سازگار نیست. شیخ اعلی الله مقامه خیلی جاها میگد که آبی از تخصیصه. مثلا میگد که ما خالف کتاب الله فهو زخرف، بگیم الا در جایی که اخص باشد. میگن نه، زخرف قابل تخصیص نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نه در اولی قابل تخصیصه، بگیم اصول دین نفرو، و نه دومی بگیم مگر جایی که بر حجیت زن، بر حجیت زن دلیل قائم بشود. اصلا آدم میگه زن یک پشیز ارزش ندارد، چیزی که یک پشیز ارزش ندارد این قابل تخصیص نیست. و اما مسئله دور، مسئله دور را برسیم. اولا عرض میکنم که دور لازم نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه قرآن حجیتش قطعی است. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا این حجت قطعیه، حجیت این متوقف بر چیزی نیست. اما حجیت سیره چون هنوز امضای شارع یا سکوت شارع احراز نشده، از سیرت حجت مشکوکه. اما القرآن فهذا حجت قطعیه، حجیت قرآن بر چیز متوقف نیست. اما سیره در صورتی حجت است که یا امضا بشود و یا سکوت. امضا که نشده، سکوت هم احراز نشده، چون احتمال دارد این آیات سیره را رد کرده باشد. بنابراین مسئله می شود شک در تخصیص. قرآن که حجت قطعیه و سیرت حجت مشکوکه، هیچ وقت نمی شود با مشکوک قطعی را تخصیص. این یک بیان. بنابراین مسئله برمی گردد به شک در تخصیص. شک در تخصیص. القرآن حجت قطعیت، حجیت قرآن جای بحث نیست. سیره حجت مشکوکه. چرا سیره در جای حجت بشود که یا امضا بشود و یا اینکه سکوت پیدا کند. امضا که نشده، سکوت هم مشکوکه. احتمال دارد این آیات راده این سیره باشد. بنابراین سیره می شود مشکوک الحجیه و نمی توان حجت قطعی را با دلیل مشکوک تخصیص زد. مرجع شک، شک در تخصیصه. از قرآن و عمومه و حجه شک داریم که آیا سیره مخصص هست یا مخصص نیست. این یک اشکال. و اما اشکال دوم دقیق تره. اون کدومه؟ میگیم از یک طرف توقف هست، از اون طرف توقف نیست. دور این است که هر دو به هم متوقف بشود. این آقای عینکی میگد یه مثالی بزن که من درست بفهمم. او دور عرفیه. یه باری هست، دوتا بار بر نگفتیم، این بار را بردارید. باربر اول میگه تو اول شروع کن من بعدن. دومی هم میگه تو اول شروع کن من بعدن. هیچ وقت این بار به منزل نمیرسه. چرا؟ فعالیت حمال اول بستگی دارد که دومی شروع کنه. دومی هم میگه وقتی شروع میکنم که اولی شروع کنه. ولزام بطلان دور یه مسئله واضحی است که من با این مثال روشن میکنم. میگن آقا گوشه بار بردار. میگه تو اول بردار من بعدن. اونم میگه تو اول بردار من بعدن. هیچ وقت این بار حرکت نمیکنه. این دوره. من در اینجا معتقدم یک طرف توقف هست، اون طرف توقف نیست. اما به شرط این که بین دو کلمه فرق بگذاریم. عدم ثبوت تخصیص، عدم احراز تخصیص. بین دو تا فرق بگذاریم. حفظ کردیم؟ عدم ثبوت تخصیص، عدم احراز تخصیص. ما میگیم آیات ناهیه راده، متوقف بر عدم احراز تخصیص. کافی که احراز تخصیص نشده، عدم احراز تخصیص. این طرف دیگه موقف نیست. چرا؟ ما احراز تخصیص نکردیم. دور این است که این بران متوقف باشد، اون هم بران متوقف. نه، دراده بودن متوقف بر عدم احراز. والله بالله ما احراز تخصیص نکردیم که سیره بر کمر این آیات بزند، این آیات تخصیص کنه. پس از یک طرف توقف هست، از آن طرف توقف نیست، به شرط اینکه متوقفون علیه، متوقفون علیه عدم ثبوت باشد، ثابت نشده است که مسیرت و مخصصون. بله، اگر بگیم نه، رادعیت موقوف بر احراز عدم تخصیص، احراز عدم تخصیص نه عدم ثبوت، احراز عدم تخصیص، البته دور لازم میاد. فرق بگذارم بین عدم الاحراز و بین احراز عدم، بگو فرق بگذارم بین عدم الاحراز و بین احراز عدم. اگر بگیم متوقف بر عدم احرازه، احراز نشده، آسان، ثابت. یه موقع میگیم احراز العدم، البته دور لازم میاد. در ادارت یه موقع میگیم عدم احراز الفسق، یه موقع میگیم نه، احراز و عدم الفسق. اولی آسان تره، پشتر همه افرادی که چیزی ندیده میشه نماز خون، ولی دومی مشکل. بنابراین یک طرف توقف هست، اون طرف توقف نیست. رادعیت متوقف بر عدم احرازه، عدم احراز بر چیزی متوقف نیست، ما احراز نکردیم. بر اگر بگیم احراز العدم، اون بستگی دارد که رادعیت باشد، این دور لازم میاد. تمر کلام حوله، کلام المحقق الخراسانی. خب آقای بهشتی میگد که درس را از اول دو مرتبه شمرده و از خودم ساندویچه بگو بعدم رد بشیم. چشم، چند مطلب را عرض کرده آقای خراسانی. سه جواب گفته: یک، ناظر به اصول دینه. دوم، در جایی که زن حجت برش قائم نشود. اگر حجت قائم شد از زن و حجتان، مثل از ثقت و حجتان، نه آیات تخصیص میذاره. سوم گفت دوره عدم رادعیت موقوف بر این است که سیره مخصص نباشد. مخصص نبودن هم متوقف بر رادعیت. این بیان ایشان. ما سه تا مطلب بلکه چهار مطلب گفتیم. اولا گفتیم میگید آیات راجع به اصول دینه، معنیش این است که آیات مطلق اصول دین تحت آن باقیه، اما فروع دین خارجه. گفتیم این آیات لحنش آبی از تخصیص، اصلا چیزی که پشیز ارزش ندارد معنا ندارد بگیم در فروع حجته. دومی که گفت در جاییست که بر حجیت زن، یعنی قول سقر، بر حجیت زن یعنی قول سقر دلیل نباشد. اینم معنیش این است که آیه تخصیص بخورد، آیه قابل تخصیص نیست. سوم دور گفتم دور در یک صورت نیست، در یک صورت هست. اون عبارت ها را بگو: عدم الاحراز، احراز العدم. اگر بگیم عدم الاحراز دور نیست، واقعا رادعیت موقف بر عدم احراز، همین مقدار احراز نکنیم که سیر مخصصه، کار تمامه. بر اگر بگیم نه، احراز عدم، البته دور رادعیت موقوف بر احراز عدمه. این احراز عدم در صورتی است که رادعیت باشه. تمر کلام حوله، کلام المحقق الخراسانی. بعد یه زیلی در کفایه هست، خود اون زیل قابل خدشه است. خود کفایه میگد فتأمل، معلوم میشه بد اون زیل را قبول نداره. بحثون جدیدون. خب حالا که ما به یک نتیجه رسیدیم، اون این است که سی بهترین دلیل بر حجیت قول ثقه، خبر واحد، همان سیره است که یا امضا شده و یا اینکه رد نشده. و عمل اصحابم زمان پیغمبر تا حالا بر این بوده. ولی یه بحثی در اینجا داریم، آیا قول ثقه حجت؟ الخبر الواحد قول ثقه حجت یا نخی؟ ما هو موثوق الصدور حجت، خبر ثقه حجت. اگر بگیم خبر ثقه حجت، فقط از چهار قسم قسم اول را میگیره. آقایان میدوند اخبار واحد چهار قسمه: یک الصحیح، اونی که تمام راوی ها شیخ انصاری باشد و عادل. دو الخبر المتوثق، اونی که توش عادلن اما غیر امامی توشه. غیر امامی فرض کنه شش امامی، هفت امامی، ثقن در مذهب خود عادلن اما امامی نیستن، عرض کنم یا واقفی هستن و یا الحسن، همشون امامی هن اما ممدوحن، نگفتن عادلن، ممدوحن. چهارم ضعیفه. ضعیف چرا؟ ضعیف به معنای دروغ نیست، یا مرسله. ضعیف علا قسمین، اما مهملون او مجهولون. فرق این دوتا چیه؟ مهملون او مجهول. مهمل این است که در رجال آمده، شناخته شده هست، اما درباره اش چیزی نگفتن. نگفتن ثقه هست، نگفتن ضعیفه. اینا میگن مهمل، شناخته شده است، اما احمد اهل الرجال توثیقه او مدحه. مجهول نه، اصلا شناخته شده نیست. اسمش هست اما نمیدونم که این چه کاره بوده، چه رقم بوده. بنابراین هر دو در رجال هست، مهمل شناخته شده است اما تعریف نشده، مجهول شناخته شده نیست. اگر ما بگیم خبر الواحد از ثقه حجه، فقط قسم اول به شاهده، باید نه قسمت از ده قسمت اخبار را کنار بگذاریم، یا کمتر یا بیشتر. اما اگر بگیم نه، الخبر الموثوق الصدور حجته، اگرم گفتن خبر ثقه حجته، چون ثقه سبب وثوق صدور می شود، بگو ثقه بودن سبب صدور وثوق می شود. اگر نبگیم هر چهارتا را شاهده، به شرط اینکه همه اینها موثوق الصدور باشد، قرائن دلالت کند که این خبر از پیغمبر اکرم و از ائمه صادر شده. الان سوال میکنه میزان چیه؟ میزان خبر الثقه هست یا میزان الخبر الموثوق الصدور؟ بریم دنبال عقلا. بعید است که عقلا بگن خبر الثقه حجت ولو موثوق الصدور نباشه. اگر هم به خبر ثقه عمل میکنن، در جایی که وثوق به صدورش دارن، ثقه بودن را طریق بر موثوق الصدور بودن میگیرن. و الا اگر یه ثقه باشد اما دهنبینه، خیلی از قدم آدم خوشباوره، به قولش عمل نمیکنن، باید زیرک و باهوش و دقیق باشد. ولذا اگر عقلا به خبر ثقه عمل میکنند، در جایی است که وثوق به صدور پیدا کنند، و الا اگر وثوق به صدور پیدا نکنند، به خبر ثقه عمل نمیکنند. از اینجا میفهمه ما هو الحجه، الخبر الموثوق الصدور ولو ثقه نباشد، موثق باشد، ولو ثقه نباشد، حسن باشد، ولو ضعیف باشد. ضعیف غیر از متعونه ها، یا موقع متعونه، نه، متعون را باید از مسجد بیرون کرد. متعون ارز کنم کذابون وزاون نیست. ضعیف یا محمله یا مجهوله، بنده خدا در باره چیزی نیست، یا محمل قشنگ حالاتش دستمانه. اما علماء رجال احمد و فی حقه بالوساق و عدمها، مچون اسمش هست اما شناخته شده نیست. همه اینها داخله به شرط اینکه انسان وسوق به صدور پیدا کند. اگر مبنای ما این باشد، دیگه کتب اربعه غالبا روایاتش برای ما حجت میشه. اما آقایانی که میگن فقط قول ثقه حجته، ثقه هم به معنای عدالته، در اون ثقه پیر میکنن موثق. عرض کنم خدمتتون که به اون معنا نیست. ثقه اگر به معنای امام یا عادل باشد، کما اینکه میگن الامام جل عادل، این سه قسمت کنار میره، در حالی که من نیاز به این روایات داریم. بنابراین من به این نتیجه رسیدم. شیخ انصاری هم یه سطری را دارد، اونم نظرش همینه. ولو مسئله ما خبر الواحد خبر الثقه هست، اما اگر عقلا به خبر ثقه عمل میکنن، ثقه بودن را طریق بر صدور میگیرن. بگو ثقه بودن را طریق بر صدور میگیرن. پس المیزان و وثوق الصدور، مطمئن باشیم که امام این را گفته. ولو بنده خدا راوی ممدوحه، ولو راوی از کنم خدمتون که واقفی مذهبه، یا از کنم طریق دیگر، اگر این را بگیریم قسمت اعظم از روایات ما حجت بشه، بشرط این که انسان وثوق به صدور پیدا کند. ولذا خیلی روایاتی که آقایان به خاطر ضعف کنار بگذارن، ما کنار نمیگذاریم، بگیم همه اینها حجتن، بشرط این که انسان وثوق به صدور پیدا کند. یک سطری مرحوم شیخ انصاری دارد در آخر، اون هم شاهد اینه، ایشان هم مبنایش همینه. کمل کلاما فی عدلت حجیت الخبر الواحد. تمام. فصل جدیدیست، باز خبر واحده. احتجو علا حجیت خبر الواحد بالعقل. تا کنون آیه داشتیم، روایات داشتیم، اجماع داشتیم، عقل مونده بود. حالا میخوان استدلال به عقل کنن. البته عقل راه ندارد بر این مسئله. کلمه عقلی که میگیم علم اجمالیه، و الا عقل به اون معنا که برهان قامه کند نیست. اون کدومه؟ اون این است که ما اگر تاریخ روایات را ببینیم، تاریخ فقه را ببینیم، متاسفانه در حوزه این بخش نیست، تاریخ فقه شیعه، ادوار فقه شیعه یه علمیست. اهل سنت خیلی دارن ادوار فقه. ما هم اگر ادوار فقه را تدریس کنیم، ادوار فقه و ادوار روایات، یقین داریم که این کتب اربعه اکثرشان از ائمه صادر شده. اگر کسی از کنم عنایت اصحاب را به جمع روایات درک کنن، میفهمن اکثر اینها 90% 99% اینها از ائمه صادر شده، چون این روایات را جمع کردن بعد از غرباب. ائمه ثلاثه غربار کردن، اونهایی که در حقیقت روایاتی بود که حاکی از یک نوع غلو بود کنار زدن، بعد از غربار اینها را آوردن. علم اجمالی داریم که اکثر این روایات از ائمه صادر شده، ولیکن این روایات علا اقسام ثلاثه، یک مزنون الصدور، دو مشکوک الصدور، سه موهوم الصدور. موهوم یعنی چه؟ یعنی 90% صادر نشده، 10% صادر شده. این روایات علا اقسام ثلاثه مظنون الصدور ترجیح دارد، مشکوک الصدور مساویه، موهوم الصدور صدورش ضعیفه، عدم صدورش قویه. به اون میگن و خب اگر بخواهیم به هر سه قسمت عمل کنیم حرج لازم میاد، همه را بگیریم عمل کنیم مستلزم حرجه. از این طرف عقل میگد حالا که علم اجمالی دارد به صدور اینها و اینها علا اقسام ثلاثه، پس تبعیض در، اگر پشترش گفتی پس تبعیض در، تبعیض در احتیاط قائل باش، مظنون ها را بگیر، اون دوتا را چه کنه و رها کن. میگن تبعیض در احتیاط. علم اجمالی داریم که این روایات صادر شده و این علا اقسام ثلاثه بین مظنون الصدور و مشکوک الصدور و موهوم. اگر همه را بگیریم زندگی فلج میشه، مردم از دین بیرون میروند. عقل میگد حالا که علم اجمالی داری به همه اطراف نمیتونه عمل کنی، لااقل ماه و ممکن را بگیر. ماه و ممکن کدامه؟ مظنون الصدور میگیری که در واقع قول ثقه میشود، اون دو گروه را کنار بگذاریم. به این میگن دلیل عقل. دلیل عقل به اون معنانش که دور و تسلسل و اونم تناقض و تضاد. علم اجمالی داریم چون همه اطرافش قابل عمل نیست، عقل میگد به جای احتیاط در کل تبعیض در احتیاط باش، مظنون را بگیر، اون دوتا را رها کن. ثم تکلیف برای امشب. ثم شیخ انصاری در رسائل بر این بیان سه تا اشکال کرده. در رسائل خراسانی یکی از اشکالها را در تقریر از بین برده، همین بیان را دارد، جوری تقریر کرده است که اشکال اول شیخ متوجه نشه، به یکی هم توجه نکرده، سومی را جواب داده. تکلیف با امشب. اولا سه اشکال شیخ چیست؟ دو، چگونه آیا آخوند در تقریر این بیان اولی را رد کرده و چگونه اشکال سوم را رد کرده؟ البته تقریر عقل سه تا بیان دارد، ما فقط امروز بیان اول را میگیم و الا تقریر ثانی و تقریر ثالث انشاءالله فردا.